روایت امروز.
روایت امروز.
خدایا چون با منشور الهی رقم کردی سپیدی و سیاهی، زباران عنایت گل سرشتی، برات مردمی بر وی نبشتی، مقام هستی ما هم ز اول به توقیع کرم کردی مسجل، ز گنج بخششم هر چیز دادی، کلید گنج ایمان نیز دادی، چراغم را چو خود بخشیده ای نور، مکن بخشیده خود را ز من دور. شنونده های ارجمند روایت امروز، با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم، میزبان برنامه، و در این برنامه بار دیگر محضر دکتر سید محمد حسینی فطرت هستیم و در مورد اثر تازه انتشار یافته ایشان تحت عنوان جهان خسروانی صحبت ها را ادامه می دهیم. این اثر در واقع سیر است در اقلیم حکمت و معرفت با نگاه به امیر خسرو دهلوی یا امیر خسرو بلخی. در مبحث قبلی و برنامه هفته گذشته اندکی در مورد این اثر و همچنان در مورد جایگاه زن و نقش زن در آثار امیر خسرو صحبت های با دکتر داشتیم که از فرموده هایشان مستفید شدیم. در این هفته با برخی از پرسش های باقی مانده در مورد جایگاه زن میپردازیم و موضوع حکمت و معرفت را در آثار امیر خسرو دهلوی یا امیر خسرو بلخی دنبال میکنیم. دکتر فطرت در روی خط تلفن تشریف دارن. جناب دکتر حسینی فطرت، با عرض سلام، مقدمتان را در برنامه روایت امروز بار دیگر گرامی میداریم. سپاس از این که حضور مجدد یافتین. خوش آمدین بازم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما خواهر عظیمی، بزرگوار، مجری، فرخنده و ادب پرور، و عرض سلام و ادب دارم حضور بینندگان و شنوندگان این برنامه، مخاطبین این برنامه. انشالله که در پناه خداوند متعال خوش و خرم و خندان و سربلند و سرفراز باشین. در خدمت هستم.
ممنون شما. دکتر سیف فطرت، در عرصه نقش و جایگاه زن صحبت های در هفته گذشته طوری که گفتیم داشتیم، اما در این بخش برنامه یا در این قسمت میخواییم که روی آثار کلاسیک ادبی و نگرش مختلف در جایگاه زن یا روی نقش زن که وجود داره و اکثرا در تناقض هم بوده صحبت های داشته باشیم. آیا بیشتر نگرش زیبا شناسانه در آثار امیر خسرو بلخی مشهود است یا نگرش منفی و آرمانی را هم نسبت به زن در آن مشاهده میکنین؟ مثلا در شماره از آثار متقدمین برخی خصایل منفی اخلاقی و نفسانی زنان زمینه ساز نوع یک نگرش منفی بر ایشان شده و منجر شده که زن موجود درجه دوم تلقی شود و زن بودن دشنام باشه که انگام اهانت مرد به کار برده می شده. وقتی این نگرش رشد کنه دیگر کار به خصایل هم به خصایل منفی هم نخواد داشت، زن را ذاتاً معیوب می داند. نظر توجه شما به این گونه نگرش های منفی نسبت به زنان در آثار متقدمین به خصوص امیر خسرو که از بزرگان ادبیات کلاسیک ماست چی می باشه؟
بله، خدمت شما عرض شده که همونطوری که شما فرمودین در تاریخ و در آثار کلاسیک از قدیم نگاه مثبت به زن به اون معنا که پا به پای مرد باشه نبوده. حتی در نزد فلاسفه یونان، ارسطو که بزرگترین معلم یا بزرگترین فیلسوف تاریخ بعد از افلاطون هست، در بعض جملاتش نگاه تحقیرآمیز به زن هست، و همینطور سایر اندیشمندان، شعرا، نویسنده ها، این چیزا کم و بیش بوده. اما در پا به پای همین نگاه یعنی در واقع یک نگاه مثبت هم همواره بوده. اینطوری گهگاه شعرهای ما گاه اوقات به عنوان نویسنده، به عنوان داستان نویس، به عنوان یک شاعر، گاه اوقات زن را بالاخره مثلا طوری از زبان یک کسی نقل کرده که مثلا گفته که زن بالاخره زن نقطه ضعف های زیادی داره، ولی اکثر اینها را ما میتونیم بگیم که اونقدر شاید در خواب پای همین نگاه مدافعین بوده و کسانی بودن که واقعا نگاه انسانی داشته، مخصوصا عرفا و مخصوصا شعرای عارف زبان فارسی دری زن را در حد پرستش بردن بالا، زن را مظهر جمال و شکوه و زیبایی خدای متعال دیدن. یعنی اونقدر که غزل سرایی کردن و اونقدر معشوق سرایی کردن، در واقع اینطوری در نگاه اونها، در نگاه روح و روان اونها اگر برویم، اونها میگه که خدا جهان جلوه خداست و خدا جلوه قاهر و جلوه بالاخره بگم جلال داره و جلوه جمال داره. اون بوده که خداوند قدرت و قهاریت داره یک ذره در سر و صورت مرد بیشتر تجلی کرده، اما خداوند که رحم و رحیمین هست و سراپا و صفت مهر و رحمت هست، مهر و رحمت و در واقع در زن تجلی کرده و عرفا زن را ستودن. مولانا یک شعر بسیار زیبا داره، مولانا یک شاعر هست که یک جمله خیلی زیبا داره، مگه لیک از تعنیس جان را باک نیست، روح را با مرد و زن اشراک نیست. مگه ما بیایم از زن و مرد عبور بکنیم، برویم به روح انسانی، روح انسانی فراتر از زن و مرد است. انسان به ما هو انسان، انسان که انسان شد دیگر مسجود فرشته میشه، فرشته انسان را سجده کرد، انسان روح انسان را سجده کرد و روح نه مذکر هست و نه مؤنث. و امیر خسرو بلخی دهلوی هم اشعار زیبایی داره، میگه دختر اگر نیست پسر کی شود، تمام پسرهای دنیا در واقع در دامن یک خانوم و یک دختر بزرگ شده، بالنده شده، مادر در واقع اینها رو پرورش داده و مادر اینها رو متولد کرده. دختر اگر نیست پسر کی شود، بی صدف ساده گوهر کی شود. از این نظر هفته پیشم گفتیم که امیر خسرو از شخصیت های زن بسیار تجلیل کرده، از حضرت اشعارش تکرار نمی کنم، در تاریخ ما هم در تاریخ تمدن زبان اگر نگاه کنیم رابعه بلخی داریم، رابعه بصری داریم، عایشه درانی داریم، سلطان رضیه داریم، گوهرشاد داریم و تا امروز مخفی بدخشی، محجوبه هروی و الی ماشاءالله بانوان بزرگ داریم که اینها خیلی از اینها در واقع مایه الهام مرد بوده، تا جایی که بعضی شعرها اشعار زیبای در وقت زن سرودن، یعنی حتی اونا کلاسیک بودن، در جهان امروز هم زندگی نمیکرده، دو قرن پیش قرن پیش بوده. مگه زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال پخت الوقار، یک زن گوی اوقات مردها رو میآفرینه و مردها با مطالعه یک زندگی یک زن غیرت، همت، اخلاص، پاکی و صفا میآموزه و حقیقت انسانی رو میتونه از او بیاموزه. مطالب دیگه هم هست اگر شما اجازه شما باشه، بنده یک نگاهی میکنم به این که امیر خسرو چرا اینقدر نگاهش به اصطلاح کریمانه هست به خانم، اگر خواستین در رابطه یک نکته دارم
بفرمایین. خواهش میکنم، میشنویم، وقت داریم.
بله، بخاطر که خسته کن نشه و صدای بنده یک وقتی دوستان به خدمت شما عرض شده که امیر خسرو در یعنی چند به اصطلاح شاخصه دارد. یک شاخصش اینه که ایشان استاد موسیقی هست و در واقع یک از نوابغ عالم موسیقی هست.
درست.
و موسیقی با هنر و با روح لطیف سر و کار داره. انسانی که روح خلاق و روح لطیف داره میتونه در عرصه هنر و موسیقی پا گذاره. از این نظر امیر خسرو در نهایت لطافت روح قرار داره. یکی هم با آثار نظامی گنجوی و سعدی و بزرگان قبل از خیش نگاه داره و اونها نهایت نگاه بسیار زیبا و نگاه زیبایی شناسانه قوی داشته و از همه مهمتر اینه که سر و کار پیدا کرده با عرفان اسلامی محضر حاجی نظام الدین اولیا رفته و در نگاه عرفانی اسلامی عرفا برخلاف فقها ما در اسلام دو قرائت خیلی پررنگ می‌بینیم، یک قرائت فقیهانه از دین و یک قرائت عارفانه از دین. فقها مثلا زن را میگه که خب در خانه بشینه و همین چیزایی که ما و شما میشناسیم و میفهمیم، ولی عرفا که هست اونها نگاه عمیق در بطن قرآن داره. عرفا خیلی زیبا داره، من اگر اجازه شما باشه در قرآن کریم فقط عرفا میگه ما درون قرآن را نگاه کنیم، پوست قرآن، موز قرآن، مغز را برداشتیم، پوست را نزد خران بگذاشتیم یا نزد خران بگذاشتیم، موز قرآن مغز را برداشتیم. عرفا میگه که ما مغز قرآن را برداشتیم. مغز قرآن میگه حضرت موسی را مطالعه کن، در زندگی حضرت موسی چهار مرد وجود داره، چهار زن وجود داره، هر چهار مرد شکست میخوره و هر چهار زن برنده میشه. مادر موسی نهایت فداکاری داره، خواهر موسی فداکاری داره. قرآن میگه راجی به مادر موسی میگه و اوهینا الی ام موسی، و مادر موسی خدا سخن گفت، خواهر موسی رو خدا بهش وظیفه داد. بعد موسی میره با دختر شعیب زندگی میکنه و یک زنی اونچنان بزرگوار داره و خانم به نام بلقیس. چهار تا زن رو خدا ستوده، اما چهار مرد در زندگی موسی نکوهی شده، فرعون است، قارون است، بلعام است و سامری هست. نگاه دین نگاه مردانه نیست، حضرت مریم رو ستوده اما مردهای زمان حضرت مریم رو نکوهیش کرده. بلقیس را ستوده، بلقیس را پا به پای سلیمان ستوده، بلقیس یک امپراتور بوده. لذا این است که عرفا میگه که مغز قرآن را ما اگر نگاه کنیم، مغز قرآن به زنها نگاهی انسان مدارانه داره. از این نظر بزرگوار امیر خسرو بلخی دهلوی در محضر خواجه نظام الدین اولیا و عرفای زمان قرار گرفته، نگاه عارفانه به دین داره و از این نظر حرفش مستند میشه، حرفش قوی میشه، حرفش برنده میشه، حرفش در دل تاریخ میمونه و حتی مسلمان ها و کسانی که پیروان طریقت هسته حرفای مدافع نگرانه همین خصوص را در مورد زنان جدی میگیرن.
بله، نظر با فرمودهای شما که شاعران عارف ما با حکمت و با فلسفه و با تفسیری که از قرآن مجید داشتن، به اصطلاحی که شما فرمودین مغز قرآن را بیان کردن، فکر میکنم پیگیری این موضوع و این طرز تلقی منفی در ادبیات فارسی نسبت به زن میتونه یک موضوع تحقیقی جداگانه باشه. اما همونطوری که فرمودین که از مولانا یاد کردین، با نگرش منفی مولانا هم برخورد میکنیم. مثلا این طرز نگرش منفی تا به اونجا میرسه که به طور تلویحی دامن سرور بانوان عالم را هم میگیره. مثلا میگه که گر تو مردی را بخوانی فاطمه، گرچه یک جنسند مرد و زن، همه قصد خون تو کند تا ممکن است، گرچه خوشخو و حلیم و ساکن است، فاطمه مدح است در حق زنان، مرد را گویی بود زخم سنان. یا مثلا در آثار امیر خسرو شاید همچو چیزهای باشه، و بایی از این نگاه ای را بیان میکنم که امیر خسرو دهلوی خمسه نظامی را تقلید کرده و در تعریف و تمجید زن، مثلا نظامی در یک جای میگه که او زن است اما زن سیرت نیست، بلکه مرد سیرت است. این تمجیدها هم در واقع زن شبیه به مرد هست، خود از اعتقاد به برتری مرد ناشی میشه. و شما میفهمین که امیر خسرو با تقلید از خمسه نظامی آثار داره. پس آیا این خصیصه و این همچون نگرش را میتوان در امیر خسرو هم یافت نسبت بزن؟
خدمت شما عرض شده که بنده کتاب را که نوشتم در این حوزه، این کتاب در حوزه مطالعات بنده، من شخص خودم به این گونه اشعار بر نخورده ام. اما این به معنی این نیست که شاید اصلا نباشه، ولی من خوشبختانه بگم که بر نخوردم و فکرم نمی کنم که باشه. حتی همون شعر که شما از مولانا نقل کردید، مولانا در واقع میگه مردم اینطوری فکر میکنن، مردم فکر میکنه که اگر یک آقای رو شما فاطمه بنامید، او مردم، یعنی نگاه مردم زمان اینطوریه که اون آقا ناراحت میشه، اون آدم عارف نیست، او آدم عارف فیلسوف نیست. معنیش این نیست که شما من مولانا را اگر نام خانم سر من بگذارید من مولانا ناراحت میشم. اونجا میگه که امو شعرم که شما خواندین در دل اون شعر همون نگاه جامعه امو زمان نقل میکنه. اگرچند که بازم گفتم که عرفا کارهای بزرگی کرده و گامهای بزرگی را برداشته، مخصوصا با دوگمندیشی، با تهجر، با نگاه فقیر سالارانه و با نگاه این که زن را تحقیر میکردن، با این نگاه مبارزه کرده. عرفا در نشست ها در مجالسشون زنها را شرکت میداده، در مجالس به اصطلاح بگیم ذکر بوده، در مجالس مختلف زنها نقش داشته و خیلی داستان های زیادی هست که شما حتما بیشتر از بنده اطلاع دارید.
خب یکی از محوری ترین مبانی فکری امیر خسرو اعتقادش به ولایت و جایگاه انسان کامل و در هستی شناسی و انسان شناسی امیر خسرو است. در این خصوص صحبت بکنین و ای که در کدام اشعارشان میتوان نقش و مقام چنین انسان را دریافت که به تصویر کشیده باشه.
بله، خدمت بساط شما عرض شود که ایشان محضر مسید محمد خواجه نظام الدین اولیا عارف قرن هشتم منصوب به طریقه چشتیه بوده که اونام خودشان در محضر عرفای زمان ملاقات های داشته. عبدالرحمن جامی در نفحات الانس زندگی نامه و داستان های خواجه نظام الدین اولیا را آورده که شخصی بوده از بخارا تجارت کرده در سمت لاهور و بعدم در دهلی. اونجا خب اینا منصوب به طریقت چشتی، اینا شخصیت هایشون منصوب میکنن خود رو به فرض کنه امام حسین یا فاطمه زهرا و امثال زنها. از اونا که بگذاریم، اینا مثل هر سلسله دیگری از عرفا به انسان کامل باور داره. به طور نمونه این اشعار را شما ببینید، میگه که این اشعار سروده های خدمت سوال شما هست که سروده های خود امیر خسرو هسته.
درست.
میگه ایزی ازل گوهر پاک آمده، گوهر تو زیور خاک آمده. منظورش میگه که درسته در طریقت و در طریقت های عرفانی میگه که شما بروید انسان کامل را پیدا کنید، اما انسان کامل را پیدا میکنید یا انسان کامل را شما میتیپایید، هدف چیه؟ هدف اینه که تو هم میتونی انسان کامل باشی، انسان کامل بیایه اون کمالات وجودی تو را به تو شناسایی کنه و معرفی کنه. ایزی ازل گوهر پاک آمده، یعنی ای انسان تو خودت انسان کامل میتونی باشی، از روز ازل انسان کامل بودی، فتشته ها تو را سجده کرد. ایزی ازل گوهر پاک آمده، گوهر تو زیور خاک آمده. چنبر نه چرخ بسی خاک، بسی بیخت خاک، تا تو برون آمدی ای در پا. مگه عالم خلقت چی همه چرخید و چرخید چرخید تا من شما را آفرید. عرصه عالم به مسافت تو راست، دولت آدم به خلافت تو راست. مگه خدا در متون دینی داریم که خدا گفت که من اشرف مخلوقات انسان را خلق میکنم. انسان که انسان من و شماهایی هستیم که در روزگار همینطور افتاده و سرگردانیم. عرصه عالم به مسافت تو راست، دولت آدم به خلافت تو راست. جان و جهان همه عالم توی، جان و جهانی همه عالم توی، وانچه نگنجد به جهان هم توی. ای انسان تو از جهان بزرگتر هستی، تو عالم بزرگ هستی، تو عالم اکبر هستی، تو از خورشید و ماه و افلاک و ستارگان و کهکشان ها و اقیانوس ها بزرگتر هستی، از فرشتگان بالاتر هستی. جان و جهانی همه عالم توی، وانچه نگنجد به جهان هم توی. گنج خدا را تو کلید آمدی، ای انسان تو گنج خدا را تو کلید گنجینه های عالم غیب و شهود هستی. گنج خدا را تو کلید آمدی، نزپه بازیچه پدید آمدی. میگه خودتو کوچک ندان، نگو که من بازیچه روزگار هستم، روزگار مرا بدبخت کرده یا من مشکلات مالی و مشکلات خانوادگی و اجتماعی دارم. گنج خدا را تو کلید آمدی، نزپه بازیچه پدید آمدی. چرخ که از گوهر احسانت ساخت، آینه صورت رحمانت ساخت. تو آینه خدا هستی و آینه خدا بودن نشان دهنده این است که تو انسان کامل میتوانی باشی. فقط خودت را بشناس و انسان کامل زمان خود را اگر پیدا کنی از او بیاموز. اگرم انسان کامل زمان خود را نیافتی، آثار بزرگان را مطالعه کن تا ابعاد شخصیت وجودی خود را بشناسی.
بسیار عالی. خب امیر خسرو دهلوی را با سعدی هم مقایسه میکنند، در حتی به سعدی هند شهرت یافته. دلیل این شهرتش به سعدی چیست؟ و امیر خسرو که شما فرمودین که مرید خواجه نظام الدین اولیا رحمت الله علیه بوده و به مبانی فکری و عرفانی پرداخته، اندک در مورد نسبت و با نظام الدین اولیا صحبت بکنین و اینکه چرا سعدی به سعدی هند شهرت یافته. امیر خسرو،
امیر خسرو یعنی بخت بایش یار بوده، یعنی واقعا انسان خوشبختی بوده، به معنای این که خدا البته همه ما و شما را استعداد داده، همه اطفالی که در خانه های من و شما به دنیا میاد یا حتی خود من و شما بسیار استعدادهای فراوان داریم، اما استعدادهای خود موفق نمیشیم بشناسیم. امیر خسرو استعداد خودش را میشناسه، از این نظر به هنر را پاس میداره و در عرصه موسیقی استاد موسیقی میشه، هم یعنی حتی نابغه عرصه موسیقی میشه. با اینکه عرصه موسیقی بودن و در دربار بودن، در دربار که میره جواهرات و بالاخره عیش و طرب و بزن و بکوب و شراب و کباب و مهرویان و لذت هایی که در دربار شاهان قدیم بوده، بسیار که لذت های شاعرانه عجیب بوده که امروز حتی مردم دنبال همون هست که اون لذت ها را گیرش کرده. لذا این آدمی که در عرصه موسیقی غرق در لذت هست، ظاهرا این آدم گمشده داشته، گمشده او بوده که من خدا باید بشناسم. اگر او گمشده نمیداد، گفت خب پس من اینجا تا شب عشق و طرب میکنم و لذت میبرم و بالاخره مهرویان و محجبینان سرزمین هند دور من میچرخم، من استاد موسیقی هستم و همینجا شراب و کباب و لذت و همه چیز هست. اما او میره با نظام الدین اولیا سر و سر پیدا میکنه، معذر او زانی عذر میزنه و دنبال این هست که ابعاد وجود خودش بشناسه تا به آنجا بالاخره پاک و متواضع میشه که حاج نظام الدین اولیا. شما فرمودید که رابطه حاج نظام الدین اولیا با امیر خسرو چیه؟ تا جای این ارادت و صمیمیت و این دوستی و محبت و اخلاص پیش میره که حاج نظام الدین اولیا رباعی در وصف او میسراید، میگه از ملک سخنوری شه خسرو راست، خسرو که به شاعری نظیرش کم خواست. این خسرو ماست، ناصر خسرو نیست، زیرا که خدای ناصر خسرو ماست، زیرا که خدای ناصر خسرو ماست. این در واقع روایی زیبا را برای امیر خسرو میسره. شما میدونید که عرفا یا انسانهای کامل معمولا کسانی که پیش میامده در وصف اونها شعر کم میگفته، اما این نشاندهنده این بوده که این انسان گمشده خودش را رسجو میکرده و از اون بالاتر به شعر روی آورده، نه به خاطر لذت بردن، شعر روی آورده به خاطر که در دل شعر اندیشه های نیاز و اندیشه هایی که نیازمند هست برای نسل ماندگاری کنند. شعر را همون مردمی که در دربار، موسیقی را همون که در دربار 1000 نفر یا 500 نفر همون ها لذت شمی برده، اما شعر را من خسرو میدانه که من اگر شعر بسرایم تا دامن قیامت خواننده ها در اروپا و آمریکا و هر جای دنیا که باشه دفتر ما را بکشه لذت میبره و از شعر محتوای عرفانی و خداشناسی و خودشناسی به دست میاره. از این نظر واقعا خدمت بزرگی به جامعه کرده، خدمت بزرگی به فرهنگ کرده و از این نظر سعدی را انسان به عنوان یک انسان کامل خواجه چه نظامی گنجوی این شعرهای قبل از خودش تجلیل میکنه و میفهمه که این شعر بسیار یک بستر مناسبی برای رشد و بالندگی فرهنگ و دانش هست.
واقعا بسیار عالی. دکتر فطرت، مباحث زیادی در این کتاب شما، در این اثر شما جهان خسروانی وجود دارد که جا دارد روی آنها صحبت های مشرح صورت بگیره و از اینکه شما دوباره به ما وقت دادین و فرصت بخشیدین تا در برنامه با ما باشین سپاس میکنیم، ولی متاسفانه وقت برنامه برای همچو موضوعات کم است و از او خاطر ما میخواییم که در برنامه های بعدی هم پی بگیریم. با توجه به وقت برنامه، اکنون چند لحظه کوتاه باقی مانده، هر گفتنی که در مورد اثر خود جهان خسروانی دارین بفرمایین، بعد انشالله کوشش میکنیم در برنامه های آینده به یاری خدا شما رو دعوت بکنیم و روی موضوعات دیگر صحبت بکنیم.
بله خدمت شما عرض شده که من بنده ما حدود 20 سال اسیر و شیفته ابوالمعانی بیدل دهلوی بودم، کتاب جهان بیدل رو نداشتم و این کتاب بیدل مرا شعرهای بزرگ حیدری وجودی و شخصیت دیگر بسیار تغییر کرد. دکتر الهی قمشه‌ای از سرآمدان عرصه ادبیات ایران، یک خانواده و یک شخصیت فرزانه، این کتاب مرا که دید اینا مرا تشویق کرد که راجع به یک خسرو کار کن. منم خیال قبلا عظمت یک خسرو رو نمیدانستم، خیال میکردم که خود یک شاعر معمولی هست، ولی وقتی که سراغشان رفتم من دیدم که چی حق بزرگ داره، مخصوصا قبل از حافظ زندگی کرده و حافظ خیلی از اشعار یک خسرو رو گرفته و در واقع به زبان شیرازی و به زبان خودش اون اشعار را بالاخره باز سرایی کرده. از این نظر ما میبینیم که تاریخ تمدن ما چقدر غنی بوده، هم از نظر عرفانی بایزید و جنید بغدادی، حلاج، خرقانی، عطار، سعدی، مولانا، ابن عربی، حافظ و هم از نظام الدین اولیا و حجیری غزنوی، معین الدین چشتی، زکریا، مرشد علی همدانی و دیگر شخصیت ها. تمام اینها باعث میشه که وقتی ما به گذشته خود مراجعه بکنیم میگیم که درسته که ما امروز در روزگار غربت افتادیم و کشور ما مشکلات عدیده داره و امثال اینها، اما از نظر فرهنگی و تمدنی و مخصوصا از نظر غنای ادبی ما شخصیت هایی داریم که تقریبا میتونم بعض از اینها را هموزن شکسپیر و هایدگر و گوته بدانیم، نویسنده های غرب. غرب فرقش با ما ایه که غربی ها، اروپایی و امریکایی ها فرهنگ خود را پاس میداره و ما هنوز به عظمت فرهنگی خود واقف نشدیم. اگر ما آموزه های فرهنگی و عرفانی را دست آموز و دستمایه خود بسازیم میتونیم با هم صمیمی باشیم، مهربان باشیم، فداکار و ایثارگر و اخلاص مند و وفادار و نو دوست و بشر دوست باشیم و میتونیم بگیم که دین عشق از همه دین ها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست و در واقع ما را به اون نقطه میرسانه که از همه بت‌ها آزاد شویم. این بنده این دو بیت آخر، این دو بیت را برای آخر برنامه در واقع این جمله آخر خود قرار میدم که از امیر خسرو هست. بگم مسلمانان من آن بت میپرستم، مسلمانان من آن بت میپرستم که در بتخانه های چین نباشد. شما دین از منی، شما دین از منی بیدل مجویید که هرگز بیدلان را دین نباشد. از این نظر او از دین ظاهری عبور کرده است و به روح دین و آزادگی و به کمال مطلق رسیده و این برای ما خیلی الهام بخشه و ما هم کوشش کنیم که خود ما و فرزندان خودمون را، خانواده و محیط جامعه خود را به این آموزه های زیبا آراسته نماییم. سپاسگزارم.
سپاس از شما. از محضر شما اجازه می خواهیم نسبت این که ناگزیر هستیم برنامه را ختم کنیم، اما به یاری خدا روی موضوعات دیگه از آثار امیر خسرو خواهیم پرداخت. از شما نهایت سپاس داریم که دعوت مجدد برنامه را پذیرا شدین و دقایق چند با شنوندگان ادب پرور ما بودین. با درود و سپاس از شما.